محدود میشه و تصمیم ناقص شد. کافی بود؟ شفاف؟ خب این هم بهتره. نه، بدترین تصمیم همیشه تصمیم های ناقصه. حتی تصمیم کامل بد از تصمیم ناقص خوب بهتره. و شما تکلیفت باش روشن نیست. میگه شما میگه طرف آدم خوبیه. خب آیا این خوب بودن منجر به تصمیم برای کارآمد بودن و سپردن کار بهش هم میشه؟ همیشه دلهوره داری؟ نکنه نشه. رابطه پدر عروس پدر داماد همیشه ناقص.
شگردان رسانه‌های بیگانه برای تغییر ذهن مخاطب فارسی زبان هر روز بیشتر می‌شوند. آگاهی و درک این جنگ شناختی قسمتی از سواد رسانه‌ای مورد نیاز امروز ایران است.
رادیو گفتگو،
صدای اندیشه‌ها.
و حالا آوای قانون رو بشنویم.
حادثه غیر منتظره در منطقه ما اتفاق افتاده. چند تا آدمی که بزرگسال بودن.
شما که مادر هستید چطور شد قاتل علی رو بخشیدید؟
من کاری کردم به خاطر خدا. دیدم
نیروی خانمم جگرو 100 تاس به اضافه سفر حج تمتع 2 سال نیمه که ازدواج کردم.
یه کنی ما زنده هستم به خاطر من.
برای چی مانی نمی کلانتری؟
دوباره پرمندم با
طرف سرم
والا در تو قصد مادره
جا به جایی سنه
اومدیم برای یه رفع درد.
من والا ماشینم رو در خونه اومدم بردم.
حالا متهم رو دزدیدن دیشب من الان اومدم پیگیری کنم.
آوای قانون،
کلامی از عمق واقعیت،
صدای ملت در آینه رادیو گفتگو. آوای قانون،
آوای قانون،
آوای قانون.
تعدی و تفرید در محل مورد اجاره توسط مستأجر چه اثری بر ادامه روابط استیجاری او با موجر دارد؟ چه مواردی از مصادیق تعدی و تفرید محسوب می شود؟ آیا با اثبات تعدی توسط مستأجر برای موجر حق تخلیه ایجاد می شود؟ این تخلف مستأجر باعث سقوط حق کسب و پیشه می شود یا خیر؟ و اینکه تکلیف سرقفلی مستأجر در این موارد چه می تواند باشد؟ پاسخ به این سوالات و پرسش های دیگر در برنامه امروز آوای قانون. به نام خدای بزرگ و مهربان. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو، خیلی خوش آمدید با آوای قانون امروز که با موضوع تعدی و تفرید در محل اجاره توسط مستأجر تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند میشه. میخوام گفتگومون رو آغاز بکنم با مهمان ارجمندی که امروز با ما همراه هستن. و پیش از اون یادآوری میکنم که 301035 شماره پیامک رادیو گفتگو هست و دریافت کننده نقطه نظرات شما راجع به برنامه‌های مختلف این شبکه است. و همچنین شماره سه رقمی 162 شماره تلفن روابط عمومی صدا و سیما دریافت کننده صدای شما و نظرات شما در خصوص برنامه‌های مختلف از جمله رادیو گفتگو که الان میشنوید و البته به خصوص آوای قانون که الان در خدمتتون هستیم هست و در حقیقت میتونه گیرنده نقطه نظرات شما باشه. نیازی به گرفتن کد 021 هم نیست. ایران صدا هم پایگاه اطلاع رسانیه که به صورت اینترنتی در اختیار شماست تا از طریق پایگاه اطلاع رسانیش یعنی www.iranseda.ir یا از طریق پایگاه اطلاع رسانی ایران صدا یا از طریق برنامه کاربردی ایران صدا که بر روی گوشی تلفن همراه شما عزیزان قابل نصبه در اختیار شماست تا شنونده برنامه‌های مختلف به صورت زنده باشید. و البته اگر بخواید بعداً برنامه‌ای رو از دست دادید یا مجدداً مورد بازشنوایی خودتون قرار بدید مراجعه کنید به ایران صدا و اصطلاحاً به آرشیو برنامه‌ها هم دسترسی داشته باشید. امروز به یاری خدا من مرتضی خوشکام این توفیق رو دارم تا از دریچه برنامه آوای قانون از رادیو گفتگو صدای اندیشه‌ها با همراهی جناب آقای حمیدرضا محمد باقری قاضی محترم دیوان عالی کشور، موضوع تعدی و تفریط در محل اجاره توسط مستأجر رو مورد گفتگو و بررسی قرار بدیم. خوشحالیم که تا انتهای برنامه با ما همراه خواهید بود. سلام جناب آقای محمد باقری، همراه ارجمند برنامه که قبلا هم چند دفعه توفیق داشتیم که از نظرات و کارشناسی شما استفاده کنیم. خیلی خوش آمدید به آوای قانون امروز. من صدای آقای محمد باقری رو نمیشنوم. خیلی خوب، حالا تا من صدایشون رو بشنوم، حالا یا ارتباط مجدد برقرار بشه، خدمت شما شنوندگان عزیز ارجمند عرض میکنم که آوای قانون همینطور که میدونید سلسله برنامه هایی هستش که با موضوع قانون و مسائل حقوقی سه‌شنبه ها و چهارشنبه ها حوالی ساعت 11 تا اندکی مانده به 12 از رادیو گفتگو تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند میشه به صورت زنده و مباحث مختلفی رو مورد بررسی قرار میده و بعضن مواردی که نیاز به کارشناسی بیشتر داشته باشه در برنامه های دیگر به صورت تکمیلی به اونها میپردازه. یکی از مواردی که در آوای قانون ما راجبش صحبت کرده بودیم و بهش پرداخته بودیم تعدی و تفریط در محل اجاره بود که حالا امروز میخواییم یک مقدار این بحث رو کاملتر کنیم. تعدی و تفریط در محل اجاره توسط مستأجر رو میخواییم علاوه بر این که یک مروری به مباحث مطرح شده قبل داشته باشیم، میخواییم مواردی که مطرح کردم در بخش ابتدایی برنامه مورد بررسی قرار بدیم و سوالات دیگری که تکمیل کننده بحث است. سلام میکنم به جناب آقای محمد باقری قاضی محترم دیوان عالی کشور که چندین بار این توفیق رو داشتیم با ایشون، یعنی با جناب آقای حمیدرضا محمد باقری همراه باشیم و از نظرات ایشون بهره مند بشیم. خیلی خوش آمدید به گفتگوی به رادیو گفتگو و آوای قانون امروز.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض ادب و سلام و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
زنده باشید. جناب آقای محمد باقری، ما راجع به تعدی و تفریط برنامه رو قبلا تقدیم حضور شنوندگان عزیز و ارجمند کردیم. فقط من باب مرور مختصری راجع به مصادیق و تعریف بفرمایید تا حالا سوالات تکمیلتر رو انشالله در این برنامه تقدیم حضور شنوندگان عزیز بکنیم.
بله، چون این مباحث به هر حال تخصصی و پیچیده هست و حتی خود حقوقدانا هم از وکلا و قضات هم شاید سالی یه بار چند سالی یه بار با این موضوع سر کار داشته باشن.
بله.
به هر حال هم تکرارش هم توضیحات بیشتر هم برای حقوقی های عزیز و هم برای مردم و مجرین و مستأجرین مفید هست. عرض کنم خدمتون که خب مواد 951 و 952 قانون مدنی تعدی و تفریط رو تعریف کرده. ما اول تعریف بگیم بعد وارد مباحث بعدی بشیم.
بله.
تعدی عبارت از این هستش که حالا به طور مثال در اینجا مستأجر، چون هر کسی میتونه مرتکب مثلا تعدی در یه ملکی یا مسائل قراردادی بشه، تعدی عبارت است از تجاوز نمودن از حدود اذن یعنی قرارداد یا عرف یا قانون. مثلا قانون در اینجا چی میگه، عرف چی میگه و یا قرارداد چه حدودی داره. یعنی برخلاف این سه امر، عرف، قرارداد و قانون، عملی رو انجام بده بهش میگن مرتکب تعدی شده.
بله.
و تفریط هم همونجور که همه خب به هر حال از اصطلاحش متوجه میشن به معنی کوتاهی کردنه، یعنی طبق قانون، طبق عرف و طبق قرارداد چه وظایفی به عهده مستأجر هست در نگهداری از محل مورد اجاره، در استفاده از محل مورد اجاره، و مستأجر کوتاهی میکنه اون امور رو بهش میگن مرتکب تفریط شده. که حالا در
مباحث
توضیحات بیشتر خدمتتون
میپرسم. زنده باشید. من با دستبندی فرمایش شما و کلید واژه‌ای گفتن به شنوندگان عزیز، پس عرف، قرارداد و قانون سه در حقیقت بخشی از شخص ملاکه که در مورد تعدی و تفریط، حالا خیلی جای دیگه هم البته هست ولی در این مورد بحث امروز ما ملاک قرار میگیره.
بین مستأجر.
بله بله. خب تعریف رو فرمودید، یه چند تا مصداق هم بفرمایید که تقریب به ذهن بشه، بیشتر ذهن شنوندگان آشناتر بشه و بعد بریم وارد سوالات اصلی.
بله، در ادامه تعریف مصداق هم بگیم. اون چی که در رویه قضایی من سعی میکنم رویه قانونی و عملی هم باشه، نظر شخصی خودم نباشه،
خیلی عملی بله.
بله، اون چیزی که در رویه قضایی و پرونده ها مثلا میگن مستأجر مرتکب تعدی شده، مصداق بارزش ایجاد بالکن در مغازه است. ببین بالکن آپارتمان بیرونه بله. از واحده، ولی بالکن مغازه داخل مغازه است که مهندسین ساختمان وقتی ما به کارشناس میدیم میگن که نیم طبقه ساخته، یعنی میان در رو میبندن، هم از دید شهرداری پنهان میمونه هم از دید موجر، و انتهای مغازه نیم طبقه ایجاد میکنن، حالا یا برای انباری یا برای استراحت کارگرا
بله.
بعضی اصلا به عنوان طبقه دوم اونجا رو محل فروش قرار میدن
بله. بله.
پس ساختن بالکن در مغازه، بعضی ها میان دیوار میکشن وسط یه مغازه و به دو قسمت تقسیم میکنن، بعضی میان ارتفاع سقف رو بالا میبرن، حالا الان آپارتمان سازی شده و الا در اکثر این قراردادهای قدیمی محلهای مورد اجاره روی مغازه خالیه
بله.
میان سقف رو خراب میکنن یه متر دو متر میبرن بالا، یا مثلا یه حیات خلوتی یا یک حیات جنب این مورد اجاره هست، میان اون جزء مغازش میکنن قرار میدن،
یه زیرزمینی اونو ملحق میکنن تبدیل میکنن،
زیرزمین میسازن هستن، داشتی مواردی که زیرزمین چنده در مغازه
عجب.
آره زیرزمین ساخته،
مثلا مال خودم دیگه، زیر پای خودم میخوام بکنم.
آره بعضی وقتا روی مغازه اومده یه اتاق ساخته، اینا موارد زیادی بوده که از موضوع شما که اینا، پس نتیجه میگیریم که هر نوع تغییر در بنا
بله،
هر نوع تغییری که در بنا ایجاد بکنه مستأجر و بدون اجازه موجر باشه این کار، اینجا مستأجر مرتکب تعدی شده. ولی مثلا ما میگیم که کف و سنگ، کف آجری سنگ میکنه، دیوار رو کاشیه برمیداره سنگ میکنه، در چوبی رو به همون سایز برمیداره، مثلا در شیشه‌ای میذاره، در آلومینی میذاره، اینا رو ما تعدی نمیدونیم.
یه مقدار اساسی تر باید باشه.
بله، باید تغییر اساسی در بنا باشه که مثلا پنجره یک متر رو خراب کرده، دو در دوش کرده، دیوار رو خراب کرده.
مقدارش هم مهمه که مثلا 20 سانت اضافه شده یا یک متر اضافه شده به ارتفاع پنجره.
قابل توجه باشه.
اون عرفه هست. بله بله.
بله بله.
پس معلوم شد که کجاها، البته یکی از مصادیق بودش که دقیقاً اون عرف، مثلا عرف باید بگه این اضافه شده، وگرنه یکی بگه آقا مثلا 5 سانتی متر پنجره اضافه شده به چشم نمیاد که دیگه،
اون که 5 سانتی دیوار خراشیده شده، نه اینا رو ما تعدی نمیگیریم.
درست.
اما در مورد تفصیلات من عرض کنم خدمتتون، ما با توجه به رویه قضایی تونستیم تو این 40 50 سال کاری که بررسی کردیم، دو تا مصداق من برای تفریط پیدا کردم. یکیش این هستش که خب طبق همین قانون روابط موجر و مستأجر سال 56 و حالا طبق قانون مدنی هم استحضار دارن که انجام تعمیرات جزئی به عهده مستأجره.
بله.
مثلا شیر آب چکه میکنه، یه دستشویی به هر حال کنار مغازه هست، شیر چکه میکنه و این مستأجر توجه نمیکنه، نم میده یا فاضلاب سوراخ شده، این دیوار هی نم میکشه، یه دفعه باعث خرابی میشه. یعنی باعث زرد شدن و نم دادن نه، باعث ریختن آجر میشه، خرابی مغازه میشه.
بله.
یه مصداق دیگه‌ش هم ریختن برف پشت بام طبق عرف به عهده مستأجره. آقای مستأجر برف نمی‌ریزه، برف ها رو حالا موقع قدیم زیاد برف میومده و باعث ریختن سقف مغازه میشه. البته اینکه باد بکنه زرد بشه گچاش بریزه، بازم اینو ما تفرید نمیدونیم، به نحوی که سقف خراب بشه، آجر بریزه پایین.
آه یعنی تخریب خود سقف، بگیم سقف خراب شد، این گچ آره. حمله کرد و ریخ، نه
اینا رو ما تفرید و کوتاهی نمیدونیم. عمده این دعاوی که طرح میشه تحت عنوان تعدی هستش، بیشتر از مصادیق تعدی هست.
بله.
ولی تفرید هم ما داشتیم، تفرید به طور خاص هم پرونده ما داشتیم.
و البته تفرید در حقیقت شامل هم مسکونی هم تجاری میشه، ولی خب تعدی ممکنه بیشتر در مورد تجاری ها باشه، یا اینکه نه هر دوتا رو ما متناسب.
بله. حالا جز به فکر میکنم که مباحث بعدی باشه، اما عرض میکنم خدمتون که این تعدی و تفریط فعلا با توجه به قانونی که از ناظر بر اماکن استیجاری محلهای تجاری هست جناب آقای خوشگام، عرض موضوع شما که ولی که در همون مسکونی هم که اگر مستأجر بخواد تخریب بکنه، ضرری به ساختمون بزنه، بله موجر میتونه طبق قانون جلوشو بگیره و خسارتش هم بگیره.
ولی اسمش فعلا تعدی و تفریط نیست و مواردی که تعدی و تفریط مثلا شاملش میشه، میگن مثلا اگه تعدی و تفریط شد بلافاصله این اتفاق بیفته یا حکم تخلیه و اینا، مثلا راجع به مسکونی چنین چیزی رو نداریم. اون باید بره تقاضا کنه، ادعای ضرر زیان کنه. بله، راجع
به تجاری صحبت.
بله خب اینم خوب از جهت دسته بندی. حالا ای کاش راجع به این بحث حالا مشابهت هایی که در بحث مسکونی هست یه برنامه در خدمتتون باشیم، چون خیلی از شنوندگان ما بالاخره خب مستأجر هستند و حالا یا در حقیقت ایده قابل ملاحظه ای دیگه، حالا نگیم همه، و خب به هر حال ممکنه به کولر نرسه، نمیدونم، بالاخره بگی من داخل خونه میخوام یه تغییری انجام بدم و اینا، بدونه که تبعاتش تا چه سطحی هست، که حالا یه برنامه میشه در خدمتتون باشیم. حالا به عنوان رویه‌های قضایی شاید برای ما مثال‌هایی بیاورید و بگویید که مثلا چه اتفاقاتی خواهد افتاد.
دیدگاه قانون و قضا بله. در حال بله مهم.
خب حضور شما عرض کنم که یه سوالم بپرسم. ما راجع به سازه‌های ملحق شده به در حقیقت اون بنا هم میتونیم صحبت بکنیم، یعنی کولر رو اگر رسیدگی نکنه و خراب بشه، مثلا شما فرمودید برف، من یاد این افتادم که مثلا میگفتن که آب کولر آبی رو اگر خالی نکنید سوراخ میشه و چه میشه چنین میشه بله. اینها که شاملش نیستش، که فقط
شامل تعدی و تفریط نمیشه. ولی اگر در اثر کوتاهی یا عمل مستعجل، یعنی هم فعل هم ترک فعل،
بله،
خسارتی به مورد اجاره وارد بشه، خسارت
بله،
از باب خسارت موجر میتونه بعداً بعد از انقضای مدت اجاره
ادعا کنه
خسارتش هم ادعا بکنه.
بله ولی این جور موارد ادعایی هم داخل پرانتز باید یا راضی باشن، یعنی امضا کنن، توافق کنن، یا اینکه با حکم باید بشه. نمیتونه یه پولیزو نمیدم برو مثلا، یعنی به زور قهری فردی
کلن
نمیتونه.
بله کلن وقتی کار به دادگاه میکشه که طرفین توافق ندارن،
درست،
اگر راضی باشن که با جلب نظر کارشناس یا طبق عرفی یا فلان استاد محل ما بیاریم قیمت گذاری بکنه خسارت و خودشون راضی باشن به حل و فصل بکنن، خب حل میشه، طبیعتا کار به دادگاه کشته نمیشه و معمولا دادگاه و کارشناس رسمی وقتی وارد میشه که طرفین اختلاف دارن، اختلاف نظر،
ولی لذا اجازه نداره اون پول رو دست بهش بزنه تا حکم نداشته بشه. نه من اینو خواستم استفاده،
ولی میتونه تامین بکنه،
میتونه نگه داره بگه نمیدم بله. به تا مثلا تکلیف
روشن شه، قانون میره
تامین دلیل میکنه،
تامین خواسته میکنه و اون پول ودیعه مستاجر رو میتونه طبق قانون نزد اجرای احکام توقیف بکنه، تخلیه رو انجام میده، بعد که دادگاه رسیدگی کرد به میزانی که کارشناس نظر داد و دادگاه حکم از اون پول برمی‌دارن و به موجر میدن.
حالا اینو بیشتر کاربردیشون فصل نقل و انتقالات هم داره، کم کم با بهار و تابستون بیشتر میشه. از این جهت خواستم یه یادآوری بشه به شنوندگان عزیز، چه مالک هستن
و خوشبختانه مردم خودشون
در جریان، اینو باید حواسشون باشه که به هر حال اینکه فقط مثلا مالک محترم بگه که خب من حالا پولتو نمیدم، حالا تا اینجوری حالا اونم قبول نداشته بشه، در حقیقت محمل قانونی نداره، باید اون تامین خواسته رو انجام بده بعد پولو بلوکه کنه و نگه داره. این نیست که
بله بله.
چون دست منه نگه دارم، این خیلی چیز نیستش.
نه
برمیگردیم به بحثمون، بحث تعدی و تفریط رو خب مصداقا رو گفتید، خوب شکافته شد. حالا من سوالاتی رو هم که مطرح کردم دارم میبینم، خب مصداقا رو صحبت کردیم، حالا چه اثری داره بر این ادامه روابط استیجاری وقتی که من مستأجر حالا دانسته یا نادانسته تعدی و تفریطی رو مرتکب میشم؟
بله.
ادامه روابطمون چی میشه؟ یعنی من فسخ میشه این قرارداد یا چه اتفاقی میفته؟
بله خب با تخلف مستأجر، یعنی بر فرض میگیریم که عمل مستأجر مشمول تعدی هست بله. یا تفریط هست،
بله،
دیواری بدون اجازه کشیده، بالکنی بدون اجازه ساخته، زیرزمینی ساخته، بنا رو خلاصه تغییر داده،
بله،
خب خیلی وقتا یا موجر اطلاعی نداره یا متوجه نمیشه، خب اگر متوجه نشه یا حرفی نداشته باشه که رابطه استیجاری ادامه داره به همین صورت،
بله،
اما با تخلف مستأجر این حق برای موجر ایجاد میشه. اون حق هم چیه؟ حق تخلیه است و خیلی خطرناکه. اینه که ما میگیم این برنامه مفیده برای اینه که واقعا به نفع بیشتر ما مستأجرین داریم صحبت میکنیم.
بله.
یعنی مستأجر اگر متوجه بشه که این عملی که داره بدون اجازه انجام میده باعث تخلیه میشه و باعث سقوط اون حقوق مکتسبش میشه، هیچ وقت این کارو نمیکنه. الان یه حق کسب پیشه محل مورد اجاره 2 میلیارد، 3 میلیارد، 10 میلیارد پولشه. حالا تو آثارش انشالله فرصت باشه عرض میکنم که یکی از آثار این عمل اگر منجر به حکم تخلیه بشه باعث سقوط حق کسب پیشه است. مستأجر 30 سال، 40 سال، 50 سال اونجا کار کرده،
صاحب حق شده و با این تخلفی که میکنه هم موجب تخلیه میشه و هم موجب سقوط حق کسب و پیشه. بنابراین از آثارش این هستش که برای موجب حق تخلیه ایجاد میشه و موجب میتونه به دادگاه مراجعه کنه، دادخواست بده، دادگاه کارشناس میفرسته، تحقیقات محلی انجام میده. اگر ثابت شد مستأجر بدون اجازه این موجب اینجا مرتکب به تغییری در بنا شده و تعدی کرده، حکم تخلیه صادر میشه.
بله، و این جهل به قانون که رافع مسئولیتش نمیشه که در این هم همینه دیگه، درسته؟
بله بله.
خب پس یعنی طرف بگی من باور کنید نمیدونستم چنین چنانه، متاسفانه خب اون حقه داده میشه، یعنی مگه آره. که بتونه صلح بکنه، تنها بهانه‌ای باشه برای صلح کردن. پس
بله،
اینم یک بهانه‌ای که ما این برنامه رو تقدیم شنوندگان عزیز می‌کنیم. شاید مثلا جذابیت ابتدایی نداشته باشه، بگن خب مثلا من برنامه سرگرمی می‌خوام، این خب چون برنامه بخشاً در این بخشی که الان داریم صحبت می‌کنیم بار آموزشی داره، این دونستنش باعث میشه که یک خود نکرده از روی ندانستن یه کاری نکنم، یا حالا یه تیغه می‌کشیم، اینو من تقسیمش می‌کنیم، بعداً هم بهش تحویل می‌دیم دیگه، یا بعداً بهش می‌گیم اگر بره شکایت بکنه به دردسر می‌افتن. عزیز حضور شما عرض کنم که خب پس دستبندی که میکنیم به این میرسیم که تعدی و تفرید در حقیقت حق ایجاد میکنه، و قبلا هم به ما گفته بودید که فرموده بودید که حق که ایجاد میشه طرف هر وقت که بخواد میتونه از اون حق استفاده بکنه، از بین محو نمیشه، حق ایجاد شد دیگه در حقیقت اون ذی حقه و میتونه از حقش استفاده بکنه.
من لازم اینجا توضیح بدم خدمتتون، اشاره خوبی فرمودید شما. یه موقع میبینیم مالک مثلا 20 سال پیش اومدن این مغازه رو دو قسمت کردن یا این تغییر بنا رو دادن، مالک اصلی که موجب بوده اجاره داده هیچی نگفته، حالا یا فروخته با همون وضع به یک مالک بعدی خود ملکیت رو، ملکیت رو فروخته واگذار کرده، یا اینکه موجب فوت شده به ورثه رسیده. بعضی میان در مقام دفاع میگن آقا مالک که اون موقع ما این کار انجام دادیم چیزی نگفت، سکوت کرد. و چون سکوت کرده پس راضی بوده. نه، به قول شما همینجا که فرمودید، عرضم به حضور شما که سکوت مالک علامت رضایتش نیست و این حق به ورثه، به خریدار بعدی منتقل میشه و هر وقت که این تفسیر و کوتاهی مستأجر ثابت شد، برای مؤجر حق تخلیه ایجاد میشه.
حقیقت تأکیدی بر اون آموزشی که در جلسات گذشته داشتین که حق منتقل میشه و این حق به ورثه یا وقتی که میفروشه یک ملکی و با حقوق
خریدار
بعدش، بله این حق منتقل میشه و بعد اون میتونه بیاد ادعا کنه، و اگر حالا سندی داشته باشه که مالک قبلی به من رضایت داده که خب
بله بله شاهد داشته باشه، بله. ما بررسی میکنیم، یه وقت رضایت کتبی داده بررسی میکنیم. بله
و باز یادم میاد بزرگترین آیه قرآن کریم که یک صفحه از قرآن مرسوم به خط عثمان طه در دست عزیزان و هموطنانمون هست و سایر اقصا نقاط جهان که به آیه دین معروفه که خیلی توضیحات میده جای مختلف و به تأکید میشه، یعنی یکی از تأکیدات مهم اینه که بنویسید، آقا بنویسید شاهد بگیرید.
بله.
هر کاری، حالا به تعبیر عامیانه من، که هر کاری میکنید بنویسید شاهد بگیرید، حتی اگه یکی تونم بی‌سواده، یکی که مثلا حالا یکیتون توضیح داده شده که مثلا اون که بی سواده بسته به این که زی حق هست کدام طرف حق قرار داره، یه نفری رو بگیره که براش املا بکنه و بنویسند و کار پیش بره. این نوشتنه و سند درست کردنه یا شهادت گرفتنه هم مورد تأکید دین ما سالیان ساله، همین که دیگه قوانین دارن به ما میگن دیگه، و البته تجربه اجتماعی هم همین.
بله، 1400 سال پیش خداوند تو اون جامعه که شهری نبوده اصلا، معاملات به این صورت قوی نبوده، جمعیت زیادی نبوده، میگه بنویسید شاهد بگیرید و اون شاهد هم بیاد به عدل شهادت بده. و اصلا بیشتر این دعاوی و اختلافات حقوقی و مالی که تو این دادگاه تر میشه، برای همینه که مردم خوب ننوشتن، شرایط رو ننوشتن، شاهد ندارن، دلیل اعتماد کردن، به قول معروف همجوری زبونی شفاهی معامله کردن و منجر به این دعاوی میشه. بسیار نکته خوبی.
بسیار خوب، خیلی متشکر از شما. یه سوال، شما فرمودید اشاره کردید اما دیگه کامل بهش کافیم، در خصوص حق کسب و پیشه اگر تعدی و در حقیقت تفرید صورت بگیره کلن اسقاط میشه، از بین میره، یا اینکه به چه صورت به حق سرقفلی، این دوتا هم بفرمایید که تنفسی بگیریم.
بله، عرض کنم خدمتتون که همونجور که من عرض کردم خدمت شما و شنونده‌های عزیز، بحث تعدی و تفرید مربوط به اماکن استیجاری تجاری هست.
یعنی مال مغازه ها هست.
بله.
برای شامل امور مسکونی نیست.
بله.
و جالب است که شامل همه مغازه ها باز نمیشه، مشمول مغازه ها و قراردادهای اجاره ای میشه که تحت قانون 56 قرار میگیرن. قانون روابط مجر مستجر 56 تا 2/7/76 هست، یعنی از 2/7/76 به بعد اگر مغازه‌ای اجاره داده شد از شمول قانون 56 خارجه.
بله.
پس تعدی و تفرید فقط مشمول قراردادهای اجاره‌ای هستش که مشمول قانون 56 هستن.
این یه بخش تکمیل کننده تعریف ما اینه که در خصوص قراردادهای استیجاری تجاری که در حقیقت
مشمول قانون 56 هستن.
بله.
که شاید 50-60% الان مغازه‌های ما تو شهرها بعد از 76 ساخته شدن و اجاره داده شدن.
نه.
از خود به خود باز از بحث خارج میشن.
درست.
طبق قانون 56 جناب خوشگام زیاد بحث کردیم، شما به استعداد دارید، استاد بنده هستین. طبق قانون روابط مجر مستجر 56 همین که رابطه استیجاری برقرار شد به مستجر حق کسب و پیشه و تجارت تعلق میگیره. یعنی نیازی نیست تو قرارداد ذکر بشه یا مستأجر پولی از این بابت موجر بده. طبق اون قانون که بعدن هم شورای نگهبان باید این حق کسب و بیشتر غیر شرعی اعلام کرد بعد از انقلاب، منتها مجمع تشخیص مصرف نظام ماده وایده‌ای رو گذران که نه، اون حق کسب و پیشه به قوت خودش باقی هست.
درسته.
که دیگه محاکم و دادگاه هم عمل میکنن و به قوت خودش باقی هست. طبق قانون 56 خود به خود به مستأجر حق کسب و پیشه و تجارت تعلق میگیره. یعنی مثل سرقفلی نبود که بخره مستأجر تا مالک بشه، دارا بشه. همین که قرارداد مغازه ای رو اجاره میکردن و مشمول قانون 56 میشد به مستأجر حق کسب و پیشه. حالا از آثار این تعدی و تفرید این هستش که اگر ثابت شد مستأجر مرتکب تعدی یا تفرید در محل مورد اجاره شده و آقای موجر یا خانم موجر اومد دادخواست تخلیه داد، از آثار مهمش این است که این حقی که برای مستأجر ایجاد شده بود طبق قانون که عرض کردیم دیگه الان با گرون شدن املاک و این مسائل، خب این حقوق هم به تبع اون املاک گرون شده، اگر ثابت شد که مستأجر مرتکب تعدی یا تفرید شده باعث سقوط حق کسب و پیشه و تجارت میشه،
کلن صفر میشه؟
صفر میشه.
عجب.
شما حساب کن طرف 30 سال 40 سال 50 سال 60 سال اینجا رو اجاره کرده، حالا تو بازاره، تو میدون ولیعصر، تو میرداماده، هر کجا شوش هست، هر کجا محل تجاری کار کرده، اومده تخریب کرده بنا رو، اومده به هر حال نگهداری خوب نگهداری نکرده، باعث تخریب شده یا تجاوز کرده، اینا باعث سقوط حق کسب و پیشه میشه و مستأجرین باید اینو توجه داشته باشن. اما چون بحث سرقفلی رو شما در آخر سوال فرمودید، من خوبه که سرقفلی رو اینجا بگم. اما این تخلف باعث سقوط سرقفلی نمیشه.
بله.
پس حق کسب و پیشه رو که قانون خود به خود داده بود به مستأجر، در اینجا هم خود قانون میگیره ازش. در اینجا هم خود قانون میگیره، میگه چون مرتکب تخلف شد.
بله بله.
اما اگر مستأجر در هنگام قرارداد اجاره سرقفلی رو خریده باشه، پول میدن میخرن سرقفلی رو آقای.
بله بله.
این تخلف مستأجر باعث سقوط اون سرقفلی نمیشه.
درسته.
ببین باعث تخلیه میشه ها.
بله.
یه موقع بعضی فکر میکنن چون سرقفلی دارن نمیشه تخلیه کرد. نه. باعث تخلیه میشه، ولی کم که باید سرقفلی اگر مستأجر داشته باشه سرقفلیشو به نرخ روز کارشناسی بکنن و تخلیه در قبال پرداخت سرقفلی به مستأجر صورت میگیره.
بله. و اگه اون سقفی بالا باشه دیگه این داستان دیگه میشه که باز بعد با هم دیگه کنار بیان توی حالا کوتاه بیان یا بعد با هم توافق بکنن.
در هر حال اگر موجر میخواد تخلیه بکنه باید سقفی مستأجر رو بده تا نپردازه تخلیه صورت نمیگیره.
این ابعاد مختلف رو که شنوندگان عزیز جناب محمد باقری هم دارن توضیح میدن، این برای اینکه هم آشنا بشیم همه ما، همین که به هر حال اگر یک قسمتی رو میدونیم مثلا نگیم خیلی خوب حالا که این دیوار کشید اینجا من مالک، حالا به شرطی که اون مشمول قانون 56 هم باشه، یعنی ساختمانای قبل از 76 در حقیقت تا قبل از 76 اجاره داده شده باشه در تداوم داشته باشه تا الان، ولی به هر حال بگم خب تخلیه رو میگیرم و اینا، حواسمون باید باشه. درسته یه چیزایی اگر مثل حق و کسب و پیشه که خیلی ارزشمنده، اگر حق ایجاد شده باشه، حالا به هر حال به دلیل اختلافات شاید بگن که خیلی خوب حالا اینم از دست میده و بهتره من حالا خدای نکرده دارم میگم، ولی از اون حواسش باشه که سرقفلی اگه تو جیبش آماده نباشه نمیتونه تخلیه رو بگیره و دوباره یک دعوای مغلوبه‌ای به هر حال چالش برانگیز خواهد داشت. خوبه همه اینا رو بدونیم، دو طرف حق رو بدونیم. تو روابط جامعه محمد باقری الان یادم افتاد که زن و شوهر هم همچنینه، یه حقوق آقا داره یه حقوق خانم داره، اگه یک طرفه بریم میگه خب من این حقو دارم، اجازه نمیدم به شما، اونم میگه خب پس من اینایی که دارم رو به اجرا میگذارم. یعنی به هر حال این مدارا و بینابین کار رو گرفتن یک اصل مهمه. حالا درس پس میدونم
بله کلا عقد دو طرف داره، حالا عقد ازدواج باشه، عقد اجاره باشه، عقد بی باشه، عقد شراکت باشه، عقد دو طرف داره، طرفین حقوقی دارن. بله. و البته تمام مردم اکثریت